طوری که شهرهای دیگه سرایت کرد. این که الان جمهوری خواهان دارن تلاش میکنن جلوی بایدن رو برای ارائه کمک‌های مالی بیشتر به اوکراین بگیرن، بیشتر از همه که میترسن دنیا با یک بحران اقتصادی دیگری مواجه بشه که مسئولیت اصلیش بر عهده بایدن هست در شرایط فعلی. یک مطلب دیگه هم که در مورد مسائل اقتصادی هست که حالا آمریکایی‌ها خودشون بهش میگن بایدنومیکس، یعنی در واقع اقتصاد بعد نظر بایدن، اینه که بایدن به دلیل مسئله کرونا در سال آخر فعالیت ترامپ بسیاری از مشاغل از بین رفته بود، رکود اقتصادی به وجود اومده بود، ولی در دولت بایدن آماری که از رشد و شکوفایی اقتصاد دارن میگن در واقع آمار جدید نیست، بازگشت همون مشاغل به عرصه در واقع اقتصاد آمریکا. بنابراین هیچ اتفاق جدیدی نیفتاد. اینکه الان بایدن بارها اومده در واقع با این آمارها این مسئله رو به نمایش گذاشته که من اقتصاد خوبی برای آمریکا آوردم، این چنین نبوده. تعداد اضافه شدن مشاغل به آمریکا تقریبا همون چیزی که تا قبل از بحران کرونا هم وجود داشت و مشاغل اون زمان برگشتن که یک دفعه آمارها نشون از رشد و شکوفایی اقتصاد آمریکا داد. ولی از الان به بعد میزان هزینه های بایدن در مخصوصا بودجه زیرساخت‌های آمریکا و ماجرای جنگ اوکراین و الان اخیراً ماجرای کمک‌های مالی به رژیم صهیونیستی در نهایت می‌تونه یک بحران اقتصادی خیلی بزرگ برای آمریکا رقم بزنه.
چطور محاسبه این چنینی نکرده و حالا در ملاقات اخیرش با نتانیاهو هم وعده یک بسته متفاوت حمایتی رو به رژیم صهیونیستی داد و این شرایط برای دموکرات‌ها در انتخابات آتی چه شرایطی رو ایجاد می‌کنه؟
ببینید تا یه حد زیادی الان در واقع چشم‌اندازشون اینه که ما مجبوریم این کار رو برای صهیونیست‌ها و برای اوکراین انجام بدیم. بایدن اتفاقا اومده بودجه در واقع کمک به صهیونیست‌ها رو گره زده به بودجه کمک به اوکراین. بله. وقتی جالبه وقتی میبینین این لایحه رو نگاه می‌کنین 14 میلیارد دلار برای صهیونیست‌ها و در واقع تامین تسهیلات مورد نیاز رژیم صهیونیستی در نظر گرفته، 61 میلیارد دلار برای اوکراین در نظر گرفته، یعنی به شدت فراتر از اون چیزیه که جمهوری خواه میتونستن تصور بکنن. اتفاقا جمهوری خواه جلوی بودجه رو گرفتن، منجر به احتمال تعطیلی دولت آمریکا شدن که الان فقط 45 روز زمان گرفتن، الان یه چیز حدود 20 روزش باقی مونده، فقط به خاطر اینکه جلوی کمک به اوکراین رو بگیرن. و الان آقای بایدن توی این لایحه 106 میلیارد دلاری غیر از اینکه برای اسرائیل داره بودجه میگیره، برای اوکراین داره بودجه میگیره، برای ساخت دیوار مرزی داره بودجه میگیره، یک سری بودجه ها رو هم به صورت مبهم داره میگیره که اصلا معلوم نیست کجا قراره هزینه بشه. بله. و اینا همه باعث تورم میشه. اما من مطلبی که اخیراً دیروز داشتم میخوندم این بود که به احتمال زیاد با توجه به این هزینه هایی که دولت بایدن داره میکنه و بحران اقتصادی پشت سرش و ماجرای اومدن زمستون و ادامه این جنگ ها در زمستون، احتمال اینکه اروپا هم دوباره امسال دچار بحران انرژی و بحران افزایش قیمت و بحران تورم بشه بالاست. به نظر میرسه که دولت بایدن تصوری نداشت از اینکه تا چه حد قرار از لحاظ مالی یک جنگ رو در واقع سپورت بکنه، چه برسه به اینکه این جنگ به دومین جنگ هم برسه. خانم جنت یلن وزیر خزانه داری اومد الان که ما از پس دو جنگ برمیاییم، اما بدترین سناریو رو اینها در نظر نگرفتن. اون هم اینه که اگر یک موقع چین که تصمیم گرفته تا یکی چند سال آینده به تایوان حمله کنه، اگر تصمیم نگیره در اوج همین بحران حمله بکنه، اون وقت آمریکا چه از لحاظ سیاسی و چه از لحاظ اقتصادی اصلا میشه فروپاشی اقتصادی میشه و نمیتونه در واقع سه تا جنگ رو با هم زمان با هم دیگه مدیریت کنه. چه برسه اینکه الان هم در مورد اینکه توانایی داشته باشه دو تا جنگ رو مدیریت بکنه خیلی سوال و خیلی ابهام وجود داره.
بسیار خیلی متشکرم از شما خانم مکرون.
خواهش
روز بخیر، خدا نگهدارت. شکست سیاست های مالی دولت بایدن در سال 2023 موضوع گفتگوی من با خانم سمانه اکبر. خیلی متشکرم از این که امروز در کنار ما بودید و شنونده برنامه رویداد. از پیام هاتون بسیار ممنون و سپاسگزارم و خیلی متشکرم از دوستان خوبم در پخش رادیو گفتگو که فرصت بیشتری رو به ما دادن که بتونیم به همه موضوعاتمون بپردازیم. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. روز بخیر، خداحافظ.
روزتون بخیر باشه دوستان عزیز، شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم از اینکه با ما همراه هستید. برنامه رویداد رو همکارانم تقدیم حضورتون کردن، امیدوارم که توجه کرده باشید و مورد استقبالتون واقع شده باشه. ما همچنان در خدمت شما هستیم در حالی که حدود 10 دقیقه از ساعت 13 رو پشت سر گذاشتیم. با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید.
متقاضیان داوطلبی نمایندگی انتخابات مجلس شورای اسلامی. ثبت نام نهایی 12th دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی که از 27 مهر آغاز شده تا ساعت 18 عصر چهارشنبه 3 آبان ادامه خواهد داشت. متقاضیان داوطلبی نمایندگی باید از طریق پنجره واحد وزارت کشور به نشانی kishvar.moi.ir و تکمیل پرسشنامه‌ای برخط فرایند ثبت نام خود را نهایی کنند. فراموش نکنید مهلت ثبت نام نهایی تمدید نخواهد شد و عدم شرکت در مرحله نهایی به منزله انصراف از ثبت نام تلقی می شود. آخرین مهلت عصر چهارشنبه 3 آبان ساعت 18. ستاد انتخابات کشور.
لحظات زندگیتون سرشار از آرامش الهی باشه و امیدواریم که خدای بزرگ همیشه در کنارتون و رفیق راهتون باشه. اینجا رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه ما 301035 همراه شماست و شما میتونید از این طریق با همکاران من در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه ها به ما بفرمایید. خوشحال میشیم که پیام های شما رو دریافت کنیم. شنوندگان عزیز، اگر که بعضی از برنامه های رادیو گفتگو رو موفق نمیشید بشنوید، میتونید اپلیکیشن کاربردی ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب کنید و در هر زمان و هر مکانی که تمایل داشتید برنامه های مورد علاقتون رو با مراجعه به آرشیو زمانی این اپلیکیشن میتونید دریافت کنید و بازشنوایی کنید و ضمناً نظرتون رو هم حتما به ما بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035. بله، همونطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، میتونید برنامه‌هایی رو که مورد علاقتون هست و فرصت نمی‌کنید در ساعت مقرر خودش بشنوید، به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه کنید، برنامه کاربردی ایران صدا رو نصب کنید روی گوشی تلفن همراهتون، به آرشیو زمانی برنامه‌های رادیو گفتگو مراجعه کنید و برنامه مورد علاقتون رو دریافت و بازشنوایی کنید. در خدمت شما هستیم با افتخار تمام از پخش شبکه رادیویی گفتگو و آرزوی بهترین و ناب‌ترین لحظه‌ها رو براتون می‌کنیم. انشالله که همیشه قلبتون آروم باشه و تمام لحظه‌های زندگیتون پر از شوق زندگی باشه، پر از لبخند باشه، پر از آرامش باشه و خدای بزرگ رو هم همیشه در نظر داشته باشید که این خدای مهربون اگر هوای هممون رو داشته باشه که داره، چقدر زندگی زیبا و زیباتر میشه. به ساعت 13 و 15 دقیقه رسیدیم دوستان عزیز، دعوتون میکنم در این ساعت مستند پارلمان رو از رادیو گفتگو بشنوید.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستید که جز به اسلام بزرگ و عدالت امام
اسلام درود و صادق را انتخاب
کنید. در محل حوزه اخذ رأی شماره 3 در
عمومی حوزه انتخابی اکثریت مطلق آرا را به دست می آورد.
من هم حتی می وزیفم عمل کنم.
هفته تیر 1360 منافقین با بمب‌گذاری در محل ساختمان مرکزی حزب جمهوری اسلامی ده ها تن از شخصیت‌های مهم کشور از جمله دکتر بهشتی رئیس دیوان عالی کشور و 72 تن دیگر از شخصیت‌های اثرگذار انقلاب اسلامی را به شهادت می‌رسانند.
بگذار تا با یاد سیمای بهشتی خونا ببارم در معزای بهشتی.
رئیس مجلس در نخستین جلسه‌ای که بدون حضور شهدای هفتم تیر برگزار می‌شود تأکید می‌کند که ترور آخرین حربه این گروه هاست.
نهادهای انقلاب، جهاد، سپاه، کمیته ها، انجمن های اسلامی، دادگاه های انقلاب و این مردم با چه نیرویی تو این کشور حاضرند کار بکنند؟ با خط بنی صدر، با منافقین، با جبهه ملی، با غرب‌گراها، با کی؟ شما برای چی مبارزه میکنید؟
لشکری به سرکردگی عمر سعد زمان بنی صدر برای خیال حکومت ری به دستور یزید زمان شیطان بزرگ امریکا، با لشکریانی از منافقی، از نمازخوان‌های امریکایی، از روزگیرهای نفهم و کودن آماده کردند تا چه کنند؟ تا کربلا بیافرینند. و راستی چه خوب کربلا به وجود آمد. سید الشهدایش بهشتی، فرزند حسین، سید حسینی.
امام بزرگوارمون در صحبتی که برای اولین شهید مجلسمون داشتن این نکته رو به خاطر دارم که فرمودن که این هنر مردان خداست که بی نام و نشان و بی سر و صدا در راه او حرکت می کنن و شهید می شوند. و مرحوم چمران چنین هنرمندی بود و دیدیم که وقتی که این هنرمند بزرگ زمانمون و این نابغه دوران روزگارمون، این امام هنرمند، وقتی بر ما رهبری دارد، از این هنرمندان فراوان این مجلس و این امت خواهد داشت.
با وجود ترورهای مکرر و مهیب، امام و اصحاب امام مصممند روال سیاسی را به سرعت به حال عادی بازگردانند. جزئیات برگزاری انتخابات ریاست جمهوری پس از عزل بنی صدر اعلام می شود. به دنبال شهادت شماری از نمایندگان مجلس در حادثه هفتم تیر، برای ترمیم مجلس باید انتخابات میان دوره‌ای پارلمان برگزار شود.
چند روز دیگر مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستند، اهل علمی که در هر جا هستند، با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت، دخالت کنند در مسئله، حاضر بشن. اگر شما حاضر نشید و یه رئیس جمهوری مثل سابق براتون بتراشند و بازی بدن هممون را، هممون مسئول هستیم.
اهمیت از این جهته که دنیا بعد از این حوادثی که پی در پی برای ما داره پیش میاد، خیال میکنه که ملت ما خسته شده، به سطوح آمده. ملت ما خسته نیست.
منافقین در آستانه برگزاری انتخابات دوباره فعال شدند. بر اساس خبری محرمانه، طراحی آنها برای انفجار ساختمان مجلس با شکست مواجه شده است. با هوشیاری مردم، هر روز ده ها خانه تیمی در سراسر کشور شناسایی و منهدم می شود. دوم مرداد 1360، دومین انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود.
همیشه پیرو خط امام باشد، نه که مثل آقای بنی صدر کارایی بکنه که مردم ناراضی بشن.
اولین بارمه در رأی‌گیری شرکت میکنم.
با اعلام نتایج انتخابات، محمد علی رجایی با کسب 92% آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود.
از این 14 میلیون و خرده‌ای، 12,900,619 رأی مخصوص آقای رجایی است.
این جانب رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
من امیدوارم که شما به حسب اون روحیه‌ای که دارید، آقای رجایی به حسب اون روحیه‌ای که دارند، این مقام ایشون را بازی نداد. شما سوار مقام بشو، مقام سوار شما نشد.
امروز به برکت زیارت چهره مبارک امام که یک ماه خورده‌ای بود از او محروم بودم، من و زیارت نکرده بودم ایشون رو، و همچنین شرکت در این جلسه تاریخی بسیار جالب و باشکوه، حالم بهتره.
از بیمارستان مرخص شدین قربان؟
من نخیر برمیگردم بیمارستان.
11 مرداد، رجایی به عنوان رئیس جمهور و نمایندگان جدید در صحن علنی مجلس سوگند یاد می کنند.
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام، قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم.
اجمالاً بنده از روی ایمان و اعتقاد و با حضور قلب و با قصد قربت و تقرب الالله به این کابینه رأی اعتماد خواهم داد.
3 روز بعد 130 نفر از مجلسی ها به محمد جواد باهنر به عنوان نخست وزیر رأی اعتماد می دهند.
خبر رسید که آیت به رفتگان پیوست.
صبح همان روز دکتر حسن آیت، نماینده مردم تهران، در حمله مسلحانه سرنشینان یک دستگاه بنز مورد هدف چندین گلوله قرار می گیرد و به شهادت می رسد. عمر دولت مردمی رجایی و باهنر با یک انفجار تروریستی دیگر خیلی زود به پایان می رسد. ساعت 15:08 شهریور ماه، در پی انفجار بمبی که داخل یک کیف دستی جاسازی شده، رئیس جمهور و نخست وزیر همراه با چند تن از مقامات نظامی و امنیتی کشور به شهادت می‌رسند. خبرها حاکی از این است که بمب‌گذاری به وسیله شخصی به نام کشمیری که بسیار مورد اعتماد هم بود انجام شده است. دو روز بعد مجلس با پیشنهاد شورای موقت ریاست جمهوری، آیت الله مهدوی کنی را به عنوان نخست وزیر انتخاب می کند.
طبق قانون اساسی ما تا 50 روز مهلت داریم از روز شهادت مرحوم رجایی که انتخابات را تمام کنیم.
مردم باید برای تعیین رئیس جمهور جدید دهم مهر ماه 1360 پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. اعلام می‌شود ثبت نام نامزدها تا 23 شهریور ماه ادامه دارد. طی این مدت 44 نفر به عنوان داوطلب انتخابات ثبت نام می‌کنند که صلاحیت آنها باید توسط شورای نگهبان بررسی شود. در نهایت در میان ثبت نام کنندگان صلاحیت آقایان سید علی خامنه ای، محمد رضا مهدوی کنی، علی اکبر پرورش، حسن قفوری فرد، سید رضا زواره ای احراز می شود. در مورد انتخابات میان دوره ای مجلس نیز، انتشار لیست مشترک نامزدهای حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب و جامعه روحانیت مبارز در صدر اخبار قرار دارد. امام از مردم می خواهد به شخصی که متعهد به اسلام و خدمتگزار به ملت و کشور، حامی مستضعفان، دارای بصیرت در امر دین و دنیا و منزه از گرایش به شرق و غرب و مکتب‌های انحرافی و دارای دید سیاسی است رأی بدهند. علاوه بر حمایت گروه‌ها و شخصیت‌های برجسته از آیت الله خامنه‌ای، چهارم مهر ماه حسن قفوری فرد که خود یکی از نامزدهای ریاست جمهوری است، در برنامه تبلیغاتی تلویزیونی خود رسما اعلام می‌کند که به سید علی خامنه‌ای رأی خواهد داد.
اون مرد محراب و مسلسل، اون فرزند راستین علی، حضرت حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای، صالح‌ترین فرد برای این ریاست جمهوری، این سید بزرگواری است.
یک روز به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است. آیت الله مهدوی کنی از نامزدی در انتخابات کنارگیری و اعلام می کند بهترین کسی که می تواند این مسئولیت را به عهده بگیرد آیت الله خامنه ایست. تمهیدات انتخابات دهم مهر ماه اعلام می شود. حجت الاسلام موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب عنوان می کند. کسانی که در روز انتخابات رعب و وحشت ایجاد کنند بلا فاصله اعدام خواهند شد.
امیدیم که آینده این مملکت رو ببینیم که یکی رئیس جمهور انتخاب کنیم که مثل آقای رجایی مکتبی باشه.
انتخابات سومین دوره ریاست جمهوری و انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی در دهم مهر ماه 1360 برگزار می شود. حدود 2,116,000 نفر در 2,000 حوزه اخذ رأی شهر تهران در انتخابات شرکت کرده و نامزدهای ائتلاف بزرگ شامل سید رضا زواره‌ای، حسین کمالی و عاطف صدیقی را روانه مجلس می کنند. در انتخابات ریاست جمهوری نیز آیت الله خامنه‌ای با کسب 95% آراء مخوزه به عنوان رئیس جمهور انتخاب می شود.
16,846,996 رأی هست که از این مقدار 16,007,972 رأی متعلق به آقای خامنه‌ای هست. اگر بخوایم درصد آرا رو نگاه کنیم، اولین رئیس جمهور ما 75.9% آرا رو به خودش تخصیص داده بود که متاسفانه با اون وضع نتونست صداقت خودش رو نشون بده به این مملکت. برادر شهیدمون آقای رجایی 88.3% آرا رو به خودش اختصاص داد و حالا حضرت حجت الاسلام خامنه‌ای 95% آرا رو به خودشون اختصاص میدن.
این جانب به پیروی از ملت عظیم الشأن و با اطلاع از مقام و مرتبت متفکر و دانشمند محترم جناب حجت الاسلام آقای سید علی خامنه‌ای ایده الله تعالی رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
از همه کسانی که این ملت با زحمت خودش اونها را به مقامی رسونده است میخواهم که تمام توان خودشون را برای خدمت این مستضعفین و خدمت این دیرونشین‌های بیچاره و خدمت به این زاغنشینان صرف کنند.
با استعانت از خداوند و پیروی از پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم.
یاد آور از آن دم که آزادی
خوشخند زد بر روی مرد و زن، یادآور از صبحی کز آن بشکفت خونین و خندان چهره میهن. یادار یادار ز سفید دم بهمن، چون زد آتش به فسون و فساد کهن.
درود بی پایان بر شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی متشکریم که از ساعت 6 صبح همراه ما بودید. برنامه‌هایی رو که تقدیم حضورتون کردیم امیدوارم مورد توجهتون واقع شده باشه. ضمناً همچنان ازتون دعوت می‌کنیم در ادامه برنامه‌ها هم با رادیو گفتگو همراه باشید و ما رو تنها نگذارید.
آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام‌رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 105882 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
لحظه هاتون پر از یاد خدای مهربون باشه و بیایید هممون با همدیگه برای همدیگه برای همه هم